بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. به هیچ مقدمه وارد درس می شویم. آیه 74 از سوره مائده هستیم. این مجموعه آیات که درباره عیسی علیه السلام هست و رفتاری که یهود با او داشتند، چون عیسی بر یهود آمد، موسی آمد بنی اسرائیل رو که فرزندان یعقوب بودند و یوسف و برادرانش، اونها رو دعوت کرد، دین اونها دین یهود شد، یهودیت. بعد عیسی بر یهودیان آمد که اونها رو اصلاح بکنه و دعوت بکنه. در این مجموعه آیات رفتار یهود با عیسی و نسبتهایی که دادند و نیز اعتقاداتی که بعد یهودیان ایمان آورده به مسیح پیدا کردند در خصوص مسیح در این مجموعه آیات ذکر شده. بنابراین این آیه هم دنباله همون آیات پیشین است که سوال میکنه خدا: افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم. خدا سوال میکنه که پس آیا این کسان که نسبت سگانه دادند به خدا و گفتند که خدا اقانیم ثلاثه است، یعنی آب یا اب و ابن و روح القدس است، اینها نمیخواهند بازگردند و از این گفتارشون دست بردارند که گفتار شرکالودی است و شرک را خدا نمی آمرزد و چیز دیگری جز شرک را می آمرزد؟ این سوال رو خدا مطرح می کنه و بعد می گوید و یستغفرونه، و از خدا طلب آمرزش بکنند، از او بخواهند که این خطا و لغزش آنها را بیامرزد، و خدا غفور و رحیم است. دو صفت از خدا رو در این آیه ذکر میکنه که این دو صفت در آیات بسیاری آمده است که خدا غفور و رحیم است. پس اگر کسی اراده بازگشت به سوی خدا بکند، خدا خطاهای پیشین او را میبخشد. پس اراده بازگشت به سمت هر اصلاحی و هر خیری که انسان از شری که داشته دست بردارد و به سمت خیر بازگردد، این مورد مغفرت باید باشد. پس این صفاتی که صفات ذات است و شما حتما عنایت داشتید، من چند بار هم متذکر شدم که یکی از دلایل عمده طرح این بحث در کتاب جلد سوم آدم همین بوده که انطباق داده بشود صفات خالق با خلیفه، که آن صفاتی که در خالق هست در خلیفه هم باید باشد. پس خلائف یعنی جانشینان خدا در صورتی که کسانی مرتکب خطا بشوند و اراده اصلاح پیدا بکنند و اراده بازگشت به ساحت پاکیزگی و تزکیه پیدا بکنند، اینها باید مورد رحمت و مغفرت قرار بگیرند. یک چنین حالتی در انسان پیدایشش بسیار مشکله، سخت، ولی خدا دعوت کرده است، خدا آموزش می‌دهد که این صفت باید باشه. این صفت موجب رشده، موجب تعالی است، موجب هدر نرفتن ثروت‌های ملی است، موجب ذخیره شدن اندوخته‌های بشری است، اگر که غفران و رحمت در انسان‌ها به حد کمال برسد. مثال‌های زیادی رو شما می‌توانید هم در کشور خودمون داشته باشید و هم در جاهای دیگری. شما ببینید اول انقلاب اراده بعضی بر این بود که کسانی که حتی آدم کشتن، از این اصطلاح افسران عالی رتبه ارتش یا افسران پایین تر، اینها رو اعدام نکنید، اینها رو اگر که توبه می کنن بگذارید برگردن به جامعه، به محاکمشون بکنید، اعدام نکنید. اون حس انتقام گیری اجازه نداد، یعنی نبودن یا فقدان صفت غفران و رحمت در انسانها موجب شده است که در طول این 30 سال کشور ما پیوسته دست خوش جریانهای انتقام گیری شده باشد و هر گروهی که آمده از گروه پیشین انتقام گرفته است و اجازه نداده است که یک میدان و عرصه غفران و رحمت پدیدار بشود و آثار نیک خودش رو به مردم نشان بدهد. شما یکی از موارد بسیار کریه و زشت این نوع انتقام گیری را اون رفتاری میبینید که با قذافی کردن. قذافی هر کاری کرده بود، اگر شما غفران و رحمت داشتید این کار رو نمیکرد. اینها خارج از صفات انسانی است. ما الگوهای زیادی داریم، ولی بالاترین الگو خود پیامبره. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر وقتی وارد مکه شد، مکه را فتح کرد، تمام کسانی که بیش از همه او را آزار داده بودند، اذیت کرده بودند، خانواده او را و از بنی هاشم کشته بودند و کارهایی که کرده بودند، اونها را زودتر بخشید. انتم طلقا، شما همه رها شده اید، برید آزادید. ولا اقول لكم اليوم الا ما قال يوسف لاخوته لا تسريب عليكم اليوم. من فقط اون چیزی رو که یوسف به برادرانش گفت به شما میگویم، دیگه هیچ گرفتگی و ایرادی بر شما نیست، آزادید. این صفت ناشی از صفت غفران و رحمتی است که در وجود مبارک پیامبر بوده است و او الگوی تمام عیار است برای کسانی که مخصوصاً به این پیامبر ایمان آوردن. بعد ببینیم که در کجاها خداوند غفران و رحمت خودش رو به بندگانش ارائه میده و عرضه میکند. میگه شما بیایید، من این صفت رو دارم، من از صفت مغفرت، آمرزش و رحمت خودم که وسعت کل شیء، همه چیز را فرا گرفته است، شما رو مورد بخشش و لطف و مرحمت قرار میدهم. به این آیات در سوره های دیگر توجه بکنید. شورا 25. هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو السیئات و یعلم ما تفعلون. ببینید در یک آیه کوتاه چه همه مطلب هست. مطلب اول این است که خدا بازگشت رو از بندگانش میپذیره. هر کس، عرض کردم اول، اراده بازگشت، اون مهمه، اراده بازگشت به سوی خدا یعنی اراده انقطاع از ساحت گناه، از عرصه معصیت دیگه این فاصله میگیره. حالا یا یک معصیت بوده یا چند معصیت، آنچرا که میداند معصیت است ازش فاصله میگیره. این میشه اراده بازگشت به سوی خدا. پس خدا این بازگشت رو میپذیره، رد نمیکنه این بنده رو که تو بودی که چنین کردی چنان کردی، این گناه رو کردی اون گناه رو کردی، نه، بلکه چه کار میکنه؟ و یعفو سیئات، از بدیها میگذرد، مورد عفو و بخشش قرار میدهد. اینا واقعا اگر در ما پدید بیاید، ما انسانهای خیلی متعالی هستیم، خیلی بدیها رو ببخش. یک نشانه بخشش بدیها این است که انسان بدیهای دیگران رو ذکر نکنه. خیلی سخته بدیهاشون رو ذکر نکنه. یعنی دور هم که میشینیم ما قاعدمون بر اینه که اصلا از خوبیهای دیگران هیچ حرف نمیزنیم، اصلا همیشه بدیها رو میگه. مثلا فلان کس این کار رو کرد، چه کار خوبی کرد، بونه کار خوبم که کرده، اصلا با اونا کاری نداریم. اخلاقا اینطور هستیم، قاعده مندی جامعه ما و اخلاق اجتماعی ما برای این است که از بدیها ذکر کنیم، و خدا خلاف این کار میکنه. یعفو السیئات، بدیها رو اصلا روشو میپوشونه، میگذره ازش. سعی کنیم واقعا این صفات رو در خودمون رشد بدیم. کاری دیگر و یا صفت دیگری که از خدا در این آیه ذکر میکنه، میگه و یعلم ما تفعلون، آنچه را که بکنید میداند. پس این نیست که اگر، اینم مهمه ها، اینم مهمه که خیلی ها در جامعه بدی میکنن و فکر میکنن که مردم نمیدانن، از جد ادامه میده. اصلا ما فکر نکنیم که خدا میداند، فکر بکنیم که مردم میدانند. وقت ببینید چقدر حاضرین پا به عرصه خطا و گناه و بدی ها بگذاریم. یعنی اگر از کسی میخواهیم بدی بگیم، فکر کنیم الان اینجا نشسته، میگیم، اما نه اینکه رو نفاق نگیم، یعنی از ته دل، از صمیم قلب ازش بگذاریم و ذکر نکنیم. حالا این رو برسونید به عرش الهی و علمی که خدا دارد و احاطه علمی که به افعال ما دارد، و بعد در محضر خدا ببینید که آیا انسان چقدر باید وقیح باشد و زشتکار باشد و به قول ما پررو باشد که در محضر خدا بگی آره من دارم گناه میکنم، میدونم که تو هم میدونی و میبینی، بازم میکنم. حالا اینها رو یکی یکی آدم بشینه فکر بکنه که اگر جامعه به این سمت حرکت بکنه چقدر خوب میشه. و این درخواست من از شما که در یک پروژه 250 ساله شرکت بکنید، که 250 سال دیگه 40% از مردم ما این اخلاق رو داشته باشن. و الا به هیچ وجه، این مرحوم پدر میگفتن که تا زمانی که اخلاق ملت ما اینطور باشد و این اخلاق ناشی از خرافات دینی است که در میان آنها رایج کردند، هرگز این ملت روی خوش نخواهد دید. هر حکومتی که میخواد بیاد و بره، امیرالمؤمنین هم بیاد، اینا روی خوش نمیبینن. چیزی باید عوض بشه. آیه بعد، بقره 218، ان الذين امنوا والذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم. اون کسانی که ایمان آورده اند، خب اول ایمان به چی آورده اند؟ ایمان به اون پنج رکنی که در اون آیه بارها من خدمتون گفتم که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. این پنج تا رکن ایمانه. ایمان به خدا داره، آ خدا رو قبول داری، بر خدا هست. شما قیامت قبول داری؟ بر هست، من قبول دارم که بعد از مرگ روح هست. خب شما فرشتگان رو قبول داری؟ بله فرشتگان هم قبول داری. این قرآن رو قبول داری؟ کتاب خداست. کتاب؟ بله کتاب هم قبول دارم. این کتاب کی آورده؟ پیامبر. پس پیامبران هم قبول داری. خب حالا این پیامبری که این کتاب رو آورده یه پیامبره، ولی تمام انبیاء پیشین رو اسامیشون رو آورده، 18 پیامبر رو ذکر میکنه. پس اینا رو که کسی اینا رو قبول کرد، حالا مراحل بعد شروع میشه. هجرت در راه این ایمان. هجرت هم قبلا گفتم، باز تکرار میکنم، چون ما نیروی جدید پیدا میکنیم. این هجرت به این معنا نیست که شما کوله باریتون رو ببندید و برید. هجرت پیامبر به صراحت گفته است، مهاجرت از اخلاق ذمیمه به اخلاق حسن. این مهاجرت، این سخت‌ترین هجرت. پس کسی که به اون 5 رکن ایمان آورده، اولین گام بعدیش هجرته. اون اخلاق پیشین، دوران جاهلی رو باید رها بکنه. الاسلام یجب ما قبله. اگر آمدی گفتی من مسلمم، حتما باید روی پیشینه تاریخی، اجتماعی، اخلاقی خودت خط بکشی. و ما این کار نکردیم. خیلی نمیدونم سخته، ولی واقعا اگر انسان در این وادی وارد شد، بسیار لذت میبره. اول از خودش لذت میبره. من انسانم، از انسانیت خودش لذت میبره. من خلیفت الله هم، از این لذت میبره. چرا انسان نخواد از خودش لذت ببره؟ ببینید، انسانی که دروغ میگه از خودش لذت نمیبره، چون دائما در تشویش و نگرانی و اضطراب است که کی و چه کسی دروغ من رو میفهمه و کی رسوا میشه. راحت نیست. کسی که خیانت میکنه، کسی که رشوه میگیره، همه اینها مضطربن. از این جهت وقتی جامعه اکثریتش با این خلق و خو باشد، جامعه مضطربه. اون وقت این اضطراب رو شما در رفتارها میبینید. در رانندگی ما اضطراب میبینید، در نشستن ما اضطراب میبینید، در مهمانی ما اضطراب میبینید، در نمیدونم، همه چیز استرابه، همه چیز. به همین دلیله. در ازدواج ها شما استراب میبینید. یکی میاد خواستگاری یکی، آیه خوبه آیه بده، همونم که میره فکر میکنه، یعنی پسر و دختر هر دو، نه اینکه بخوام فقط طرف دختر رو بگیرم بگم نه، پسر که میاد مثلا دختر مضطربه که آره این خوبه یاود، نه طرفین مضطربه. و این اضطراب ها اصلا مانع ایجاد میکنه، وسواس ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. چرا؟ چون جامعه مضطربه. جامعه به جهت اخلاق سوء خودش مضطربه، نگرانه، نگران یک رسوایی است. شما ببینید همین حوادثی که تو مملکت خودمون اتفاق میفته، همین پیش خطبه، من به اسم میگم چون روشنه، پیش خطبه هفته گذشته آقای پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور، که این پرونده 3800 میلیارد تومانی هم دست ایشونه، میگه علت کندی پرونده این است که مقاماتی در بالا در این پرونده دست دارند و مانع از این هستند که ابراز و اظهار بشود. تو هم پیش خطبه نماز جمعه گفت. خب جامعه مضطرب نمیخواد، یعنی از یک رسوایی میترسه، میترسه اسمش گفته بشه. پس از همون موقعی که اراده این دزدی رو میکنه، این اضطراب رو داره. این اضطراب موجب می شود که نیرو درست بکنه، نیروی امنیتی درست بکنه، اطلاعات درست بکنه، تو دهن این بزن، اون رو بگیر، اون رو زندان کن، اون رو سلول کن. چرا؟ چون میخواد رسوا نشه. بله مسئله دیگری نیست که، چیز دیگری نمیخواد اتفاق بیفته. پس هجرت از این اخلاق گام بعدی است. اولین گام بعد از ایمان و اسلام و جاهدوا فی سبیل الله، این هجرت مجاهدت میخواد، بدون مجاهدت امکان پذیر نیست. مجاهدت باید در راه کی باشه؟ در راه خدا. مجاهدتی در راه خدا چگونه اتفاق میفته؟ اینه که بیسته در برابر خدا و بگه سمعن و طاعتن هر چه تو گفتی. که ما به اونجا میرسیم که به خدا بگیم هر چه تو گفتی. ما توجیهگریم، ما به خدا میگیم ما میکنیم، تو تأیید کن. همون که امیرالمومنین در خطبه 18 هم فکر کنم میگه، میگه آیا شما میگویید که شما فتوا بدهید و بر خدا فرض و واجب است که تأیید بکنه فتوای شما رو؟ شما اینطوری حرف میزنید، ما هم همینطور. یعنی خطاهامون رو میدونیم ولی برای خدا تکلیف تعیین میکنیم، میگیم خدایا از این چیزا ما برات میخریم، از این قلمای سفید غلطگیر هست پاک میکنی، اینو برات میفرستیم، تو ورد و برو سر لوح محفوظ و اون چیزهایی که در لوح محفوظ است پاک کن، چیز دیگه هم نمیخواد جاش بنویسی تا نظام عالم عوض بشه. ولی اون جوابش رو قبلا داده، گفته ولن تجد لسنت الله تبدیلا یا تحویلا، اینا عوض نمیشه، من پاکش نمیکنم. اما حاضرم که خطاهای شما، سیئات شما، گناهان شما رو پاک بکنم، اونو حاضرم، نظام رو عوض نمیکنم. پس شما اگر میخواهید که از رحمت من و مغفرت من برخوردار باشید، باید در راهی که من تعیین میکنم بیایید، دست از اون کارهای بد و خلقیات پیشین بدتون بردارید، من یعفو سیئاتم، من میبخشم. آخر همین آیه میگوید که این آدمها که به اون پنج رکن ایمان آوردند و از این خلقیات بد مهاجرت کردند و در راه این هجرت مجاهدت کردند، اینها کسانی هستند که امیدوار به رحمت من هستند. اینها میتونن امیدوار باشن فقط. والله غفور رحیم. ببین این صفت رو دوباره پایان این آیه میاره، دو صفت. آیه بعد که باز ببینیم کجا خدا غفور و رحیم است، نساء 95 و 96. من از وسط آیه میخونم، اونا که قرآن دارن. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خدا میگوید که مجاهد کسی است که کوشش میکنه، یعنی نشسته نیست، در تلاشه. تلاشم کلمه ترکی است به معنای کوشش، کلمه فارسی نیست. و تلاشی مصدر باب تفاعل، یعنی از هم فرو ریختن و از هم پاشیدن. اینکه اسم فاعلش رو در فارسی میگید متلاشی شد، این تلاش از این متلاشی نیست، اینو دقت داشته باشید. پس ترجیح داده است، برتری داده است خدا مجاهدان به مال و جانشان را بر نشستگان، اما حق نشسته ها رو هم ضایع نمی کنه. چطوری ترجیح داده؟ فضل الله و درجه، این درجهش اینجا گفته، یه درجه ای اونها برترند، اون کسانی که با مالشان و جانشان مجاهدت میکنن، اینا رو خدا یه درجه ای فضیلت داده. و کلن وعد الله الحسنا، و هر یک از اینها رو خدا وعده نیکی داده، ولی نیکی هاشون متفاوت. یعنی آن که نشسته است به آن چیزی که مجاهد دسترسی پیدا می کند دسترسی پیدا نمی کند. اما از فضل خدا هم محروم نیست. چرا؟ برای اینکه وادی گناه را پشت سر گذاشته و مرتکب گناه نیست، ولی مجاهد فی سبیل الله هم نیست. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و خدا مجاهدان را بر نشستگان فضیلت داده و اجر بزرگ داده. یعنی فضیلتش، فضیلتی که خدا داده به این اجر بزرگ. اینا همش چیه؟ درجات منه و مغفرتن و رحمتن. چرا اونا که عربی خوندن مغفرتن و رحمتن منصوبه و درجاتن مجروره؟ الف و ت. آها، پس اینم منصوبه، ولی الف و ت یعنی الف و ت به اصطلاح کشیده که جمع مؤنثه، هیچ وقت فتحه نمیگیره، ضمه میگیره و کسره. بنابراین فتحش هم به کسره. بنابراین شما درجاتن هیچ وقت نمیتونید بگید. درجاتن اینجا جای درجاتن هست. خب، یعنی اعرابش در واقع تقدیری است، یعنی پیدا نیست. خب، بنابراین اینها درجاتی است از طرف خدا و آمرزشی است از طرف خدا و رحمتی است از طرف خدا. همه اینها که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و اینکه و کلا وعد الله الحسنا، هر گروهی رو چه مجاهد چه نشسته وعده نیکی به آنها داده است، اینها همه درجات و مغفرت و رحمت خداست و کان الله غفورا رحیم. خدا غفور و رحیم. ببینید چقدر فضاسازی میکنه خدا. فضاسازی میکنه که ما گام بگذاریم در این راه. آیه بعد 99 توبه. ببینید یکی دوتا آیه من بیارم کافیه، ولی من خیلی آیه هستا، خیلی آیه. یعنی در این صفات الهی مخصوصا غفور و رحیم و ودود و رحیم و لطیف و خبیر و اینها صدها آیه هست که میشه توی این بحث گنجان. ولی همینقدر که شما توجه بکنید که آیات چقدر زیاده و محتوای آیات چگونه است. من هر یک از این آیات رو در یک مباحث جداگانه باز مطرح کردم یا خواهم کرد. مثلا یه بحثی که سبیل در قرآن هست، سبیل در قرآن که تقسیم شده تقریبا فکر کنم به 20 یا 19 فصل، یکیش جهاد فی سبیل الله، مثلا یکیش صد عن سبیل الله، یا همش در اون یا عناوین دیگر. حالا اونجا بحث شده یا میشه جهاد در راه خدا، این آیات مطرح میشه. آیه 99 توبه. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر. میگه این دهاتی ها رو، خیلی جالبه قرآن میگه، میگه این دهاتی ها، روستایی ها، اینا که از بادیه میان، ای اهل ایمان، ای شهر نشین ها، اهل مکه، خود پیامبر، حضرت پیامبر، اینا رو دست کم نگیر. اینا خیلی هاشون چیز میفهمن. امروز هم همینطوره ها. امروز ما افرادی در روستاها داریم که بسیار بسیار هم دین رو خوب میفهمن و هم مسائل مملکت رو خیلی خوب تحلیل میکنن، خیلی خوب، مثلا اصلا توی بطن و متن کاره اینطوری تحلیل میکنن. قرآن هم همین هشدار رو میده که همه رو دست کم نگیرید، نه که از ده میان و فلان و اینها، نه اینطور نیست. و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، از همین باده نشین ها، کسانی هستند که ایمان می آورند به خدا و روز آخر، روز قیامت. ایمان به قیامت خیلی مهمه. یعنی انسان ایمان داشته باشد به این کاری که میکنه که نتیجهش چیه، اینو ایمان داشته باشد.
یعنی ایمان داشته باشد که نتیجه دروغ تخریبه، ویرانیست، تباهیست، فساده، از بین رفتنه، نابودیست. نتیجه راستی عمران، آبادانی، پیشرفت، کمال، اینا. اینه ایمان بیاره که نتیجه این آخره، یوم الاخر اینه. یعنی به این نتیجه ایمان داشته باشه. و یتخذ ما ينفق قربات عند الله. این قرباتن هم مثل اون درجاتن، یعنی قرباتن اینجا مفعوله ولی کسره داره. و آنچه را که در راه خدا انفاق می کند به این نیت است که نزدیک بشه به خدا. خیلی نیت بزرگی است، خیلی بزرگه. آدم هر کاری میکنه، هر کاری که میکنه، و ما هر چی خرج بکنه، و یتخذ ما ينفق قربات عند الله، این هدفش اینه که به خدا نزدیک بشه. و صلوات رسول، و میخواهد، حالا شما نگید رسول مرده ها، و میخواهد که رسول بر او درودها بفرستد با این کاری که میکنه. انسان در عمل به کجا برسد که مخاطب صلوات رسول قرار بگیره؟ و همینطور که ما میگیم خدایا درود بفرست بر پیامبر، پیامبر بگوید خدایا درود بفرست بر این بندگان. این کجاست؟ میگه اینا نیتشون بعضی اینطوریه. الا انها قربتون لهم. آری ای پیامبر، همین روشی که دارند و نیتی که دارند موجب نزدیکی آنها به خداست. سیدخلهم الله فی رحمته، حتما خدا وارد خواهد ساخت آنها را در میدان و حیطه رحمت خودش. خب ما که مغضوبون علیهم، نه واقعا مسلمان ها رو شما ببینید، اصلا کجا مسلمان ها میتوانن و مینشینن که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن؟ تمام شما میبینید تو سازمان ملل برامون تصمیم میگیرن، آمریکا و آلمان و فلان میشینن سه نفری تصمیم میگیرن، فرانسه و انگلیس و هلند میشینن تصمیم میگیرن، هلند و دانمارک و نمیدونم صربستان میشینن تصمیم میگیرن، همش دیگران دارن برای مسلمان ها تصمیم میگیرن. آیا شما شنیده اید در طول عمرتون که مسلمان ها نشستن و برای خود تصمیم گرفتن؟ اگر میبینید که اتحادیه عرب یا به قول خودشون الجامعه العربیه می نشیند و تصمیم می گیرد که سوریه رو تحریم بکنه، تصمیمی است که خارجی ها و قدرت های بزرگ گرفتن پیش از آنها و به اینها دیکته کردن و گفتن شما این تصمیم رو باید برای سوریه بگیرید، خودشون نبودن. اون وقت قرآن اینه که می گوید اون روشه که شما را داخل در رحمت الهی می کند. ان الله غفور رحیم. ببینید کجا غفور و رحیم رو میاره. یه آیه دیگه فکر کنم، نه دو سه آیه دیگه تو این موضوع هست، من تمام کنم. سوره انعام آیه 54. بعضی از این آیات ارجاع به گذشته است، مثلا از سوره بقره میاریم، نساء میاریم، شما یادتون میاد. بعضی هاشم مال آینده است، به درسش نرسیدیم. اگر نرسیدیم، عمر کفاف نداد یا شرایط ایجاب نکرد، اون وقت یه بحثایی روی این آیات شده دیگه، شما میتونید جمع‌آوریش بکنید و کنار هم بچینید. انعام 54. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام. چقدر قشنگه این آیات، برید عربیات بگیرید، ببینید که قرآن چقدر قشنگه. این ترجمه ایناش واقعا قرآن رو خراب میکنه، متنش قشنگه. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. ای پیامبر، هرگاه بیاید نزد تو اون کسانی که ایمان آوردن، به چی ایمان آوردن؟ به آیات ما، یا همشو ایمان آورد. وقتی اینا میان نزد تو، تو بگو سلام علیکم. خیلی جالبه، به پیغمبر طرز برخورد با ایمان آورندگان رو میگه، سلام بر شما. اه جالبه، نکته ظریفشو دقت بکنی. پیامبر با اون عظمت، شخصیت، که همه جلوی پاش به خاک میفتن، پیامبر رو سر میبرن، به پیامبر میگه تو سلام بکن. و ما تو این سلام گیریم هنوز. شما میگید که مثلا من باید سلام میکردم، یا ایشون، یا من اول، یا اوشون، یا چقدر تو اینا گیریم. پیامبر تو سلام کن. سلام علیکم. بعدم این پیام نیک را به آنها بده که پروردگار شما، آن کس که اراده تربیت شما را کرده است، بر نفس خیش، بر خیشتن خیش واجب کرده است که بر شما رحمت فرود آورد. این پیامم بهشون بده، سلام بهشون بکن و بگو خدا پیغام بده براتون، به شما رحمت میکنه. که چی؟ رحمت خدا اینجا چیه؟ نگران نباشید اصلا. چرا؟ انهو من عمل منکم سوءا بجهالت، این که اگر کسی از شما از سر نادانی مرتکب بدی شد، ثم تاب من بعدهی، و بعد از انجام آن عمل سوء بازگشت به سوی خدا کرد و گفت دیگر سراغ آن عمل نمی روم و اصلحه، و اون بدی خودش رو اصلاح کرد، اینجا خدا غفور و رحیمه. خب پس به گفتن یک استغفر الله ربی و اتوب و الی، نه اینکه نگید، بگید و عمل کنید. به گفتن تنها خدا محلی نمیگذاره، اصلاح باید باشه. خب آیه بعد، نساء 64. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم جز به این نیت که در چارچوب اذن الهی مورد اطاعت قرار بگیرد. آیا خدا اذن داده است که رسولی خلاف آیات او عمل بکند یا بگوید؟ نه. پس پیامبر حق ندارد که در خارج چارچوب اذن الهی حرکت بکنه یا از او تبعیت بشه. بگه که مردم، حالا که من پیغمبرم و خدا هم گفته که اینهایی که میان و ایمان آوردن، تو بگو که سلام علیکم، بیاین امروز فحششون بدی. چشم، شما پیغمبری، هر چه بفرمایی. خب آیا پیغمبر میتونه بکنه؟ میگه این خارج اذن الهی است، ما به پیغمبر همچین اجازه‌ای ندادیم، این خارج اذن. خب آیا یک عالمی، فقیهی، مجتهدی، پیشوای دینی میتواند این کارو بکنه؟ بله. شما ربا بخورید، بعد بیاید یک کم پولم به من بدید، حلال میشه. این میتونه، این خارج اذن الهی میتونه، عذابش هم میبینه، اما پیغمبر چون میخواد عذاب نشه، حق نداره که به مردم بگوید که از من اطاعت بکنید بیرون از اذن الهی. میگوید لیوتا به اذن الله، که مورد اطاعت قرار بگیرد به اذن خدا. این یوتا فعل مجهوله ها، فعل مجهوله، یعنی اطاعت بشود از اون. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اگر که این کسانی که به خودشون ستم کردن، اذ ظلموا انفسهم، ستم کردن به خودهاشان، جاءوک بیان نزد تو ای پیامبر و از خدا طلب مغفرت بکنند و نیز از رسول عذرخواهی و طلب مغفرت بکنند، رسول هم باید ببخشه. خب پیامبر چه کار بکن؟ تو اینا بدونن که خدا را تواب و رحیم میابند. لوجد الله تواب و رحیم، خدا خیلی بازگشت میکنه. اگر قرار باشد خدا به گناهان ما عذاب بفرستد، ببین اصلا جامعه چی میشه. فکر کنم در هر دقیقه میلیون ها بار باید زیر رو بشه و خاکستر بشه و بسوزه، دوباره از نو شروع بکنه. یه آیه دیگه 110 نساء، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. هر کس که بدی کند یا به خیشتن ظلم روا دارد، سپس از خدا طلب مغفرت بکند، خدا را غفور و رحیم مییابد. ببین اصلا اجازه نمیده که بنده در هر مرحله ای از حیات ناامید بشه از مغفرت و رحمت خدا، ولی میگه حتما اون بدی باید از سر نادانی اتفاق افتاده باشد و بعد از اینکه فهمید بازگشت بکنه و اصلاح بکنه. تو آیه قبل تر بود. خب اینم از حالا برای اینکه خستگی جون برطرف بشه، بذاری چند بیت هم از مثنوی بخوانم که تقریبا در ارتباط با کلیات این آیاتی است که من خوندم، هم راجب مسیح و هم راجب اون مغفرت الهی. این ابیات در اوائل دفتر اوله، عنوانش این هست: در بیان آن که اختلاف در صورت روش است نه در حقیقت راه. در حقیقت راه اختلافی نیست، پس این اختلافات در این روش هایی است که در ظاهر اتخاذ میشه. میخواد بگه چرا این اصلا اتفاق میفته و علت را میبرد مولانا روی اینکه مراتب فهم متفاوت است و این فهم متفاوت موجب میشود که اون حقیقت که ثابت است، این روش ها اختلاف پیدا بکنه. و البته این رو من زیاد گفتم، باز هم تکرار میکنم، تذکر میدهم که اعجاز خلقت در اینه که انسان ها بتوانند با این اختلافی که در سلیقه و فهم و برداشت دارن، همگی تابع اون حقیقت واحد و راه واحد بشوند. این مهم که اون وقت میشه تعاونوا علی البر و تقوا و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چرا اینا رو میگه؟ بلکه خدا میداند این اختلافات هست. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. این آیات الهی است، اختلاف در زبان ها، اختلاف در رنگ ها، بعد باید همه تابع یک راه و یک حقیقت باشند. در معانی اختلاف و در صور، روز و شب بین خار و گل، سنگ و گوهر. ببین اینا با هم اختلاف دارن ولی تو دل همن. خار و گل توی دل همن، به هم چسبیدن. سنگ و گوهر توی همن، با همن. یعنی اون سنگ گوهر را در دل گرفته است. پس اگر تو بگی که این جسم و بدن انسان و نیازهاش خاره، اون حقیقتش و اون روحش اون گل، و این دوتا باید با هم باشه. اون گل سر این ساقه است که دور تا دورش رو تیغ گرفته. پس اگر کسی اون گل رو میخواد باید دستش رو محکم بزنه که این خارها بره توی دستش. و اون سنگ میتواند این جسم انسان باشه و اون گوهر حقیقت وجودیش باشه که در دل این سنگ هست. تا ز زهر رو از شکر در نگذری، کی تو از گلزار وحدت بو بری. پس از اونا باید گذر بکنه. هر یک از ما گرفتار و اسیر یکی از این چیزهاست. یعنی زهر نشانه تلخ کامی است و شیرینی و شکر نشانه شیرین کامی است و اینها حوادث یا اتفاقات یا عوارض یا اعراض ظاهری است. اما اون چیزی که حقیقت دارد تو باید از اینا بگذری. مثلا این مثالش همینا که ما خیلی میگیم که با یک کشمش گرمیش میشه، با یک مویز سردیش میشه. این تو باید از این گرمی و سردی بگذری، تحت تأثیر نباشی. خیلی وقتا ما آدمای خوبی هستیم، خیلی، اما تو کجا؟ تا وقتی که مواجه با یک حادثه نشین. بله؟ مثلا میگه فلانی خیلی خوش اخلاقه، خیلی خوبه، خیلی رفت آمدش خوبه، نمیدونم فلان، حالا یه مشکل پیش میاد، بعد اوه چه فحشای بلده. اصلا ما فکر نمی‌کردیم اینقدر فحش بلد باشه، از کجا آورد اینا رو؟ ایناست که میگه، میگه از این زهر و از اون شکر، تا با ایشون خوبی و خوشی و فلان، این شکر، از این زهر و از این شکر باید بگذری، باید وجود تو، اخلاق تو به یک ثبات برسه که تحت تأثیر این عوامل زهرآلود یا زهراگین و اون عوامل شکرین نشی، ثبات داشته باشی. اون وقت اون عوامل شکرین چیه؟ بله یکی میاد و شما چه عظمتی داری، چه بزرگی، اصلا شما در دنیا بی نظیرید و اینا. اون وقت این باعث میشه که این بهترین دوستانشو بذاری کنار، چون ازش تعریف نمی کنن. و بره سراغ اون، بعد میونه این بردش انداختش توی چاه به خاطر اون شکرین بودن، تعریف بیجا. خب اون وقت میگه اگر از اینا نگذری، از گلزار وحدت بو نبری، به اونجا نمیرسی که اون بوی حقیقت به تو برسه. زین نمت زین نو ده تومار و دو، برنوشتان دین عیسی را عدو. چون 12 تا بودن حواریین، اینا اناجیل رو نوشتن، ولی این در واقع مثل این بود که دشمن اونها رو می نوشت، چون به حقیقت امر عیسی، به حقیقت امر عیسی پی نبردن. حالا بعد این رو توضیح میده. او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. اون کسی که حرف عیسی رو می نویسد یا حرف عیسی رو می گوید مثل ما، مثل ما امروز چقدر از قرآن میگیم، چقدر قرآن تفسیر میکنیم، چقدر ظرائف و دقائق قرآن رو میگیم، چقدر بالا میبریم، چقدر پایین میاریم، چقدر با تلاوت زیبا، قرائت زیبا میخوانیم، ولی آثاری که از همه این کارها ساطع شده است و برآمده مثل این است که از دست دشمن قرآن درآمده. مثل این. پس علت چیه؟ علت این است که ما از خم محمد ما رنگ نشدیم. اون وقت خم عیسی رو تعریف میکنه، اصلا توی تاریخ هم هست که عیسی رنگ رزی داشت، بعد هر لباسی رو که توی اون خم میزد سفید میشد و میمد بیرون. این هم تشبیه ها خیلی جالبه که به موسی هم میگه وزمم یدک الا جناحک تخرج بیضا، هر دست آلوده ای که بر سینه تو فرو رود ای موسی سفید سفید بیرون میاد. اینا هدایته. اون عظمتی که به موسی میده چیه؟ چه کار میکنه؟ این خم عیسی هم داره، این خم عیسی هم داره، رنگ رزه، رنگ رز. او ز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت، جامه صد رنگ زان خم صفا. ببینید خم تعریف میکنه، خم صفا، جامعه صد رنگ، تمام نفاق ها و درویی ها و تزویر ها و چند دستگی های جامعه رو بریز توی خم عیسی و بیار بیرون، یکی میشه، وحدت میشه. ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا. بعضی از نسخه ها صبا نوشتن ولی من با اون خیلی چینم، چون صبا یه باد نسیمه و هیچ کس نمیبینه، نسیم آدم احساس میکنه، ولی این سفیدی و نور قابل رؤیته و نور از صبا تمیزتر و پاکتره. بنابراین این نسخه رو من انتخاب کردم. نیست یک رنگی کزو خیزد ملال، این که جامعه وحدت توحیدی نیست که، بل مثال ماهی و آب زلال، گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. حالا برید اون داستان موسی و صاحبش، اونجا که به ماهی میرسن که ماهی ماهی عقل در واقع فطریست که خواهان رشد و تعالیست و خودش رو باید بزند به دریای علم اکتسابی. خب اونجا اون وقت با اینجا تطبیق بدید. یبوست یعنی خشکی ها. میگه ماهی ها اصلا با خشکی مخالفن، میمیره، بیا تو خشکی میمیره. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان ماند خدا عز و جل. بعضی از نسخه ها هم به جای خدا ملک نوشتن. صد هزارون بحر و ماهی در وجود. یه این مثل قابل تعمیمه به هزارها هزار نمونه ای که در آفرینش و وجود هست. سجده آرد پیش آن دریای جود، چند باران عطا باران بوده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چقدر باران عطا اومده، چقدر. بعضی از نسخه هم به جای این بوده شده هست، یعنی هر دوشو شده نوشتن، چند باران عطا باران شده تا بدان آن بحر در افشان شده، چند خورشید کرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته پرتو ذاتش زده بر ماء و طین، که انسان رو از گل و از به اصطلاح ماء مهین آفرید. اون وقت بعضی از نسخه ها اینجا نوشتن پرتو دانش، ولی به نظر من پرتو دانش درست نیست، پرتو ذاتش. یه نسخه هم ذاته که این درست داره. پرتو ذاتش زده بر ماء و طین تا شده دانه پذیرنده زمین. دانه زمین رو میپذیره، اون وقت چیزاشو میگیره، نیروهای زمین رو میگیره، از این آب بعد رشد میکنه. خیلی عالی، خیلی عالی واقعا. خاکم این و هرچه در وی کاشتی، این بدن، این باید امانت دار باشه. خاکم این و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان عنایت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. اینا رو کلماتش دقت بکنید، تا عدل چیه؟ تا نشان حق نیابد نوبهار، خاک سرها را نسازد آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این هنرها وین امانت وین صداد. از جماد در اومده همین، بله؟ خاک جامد، این چی هست توش در میاد؟ وقت تو که این جسمت که جامد هم نیست آخه، بیچاره. آن جماد از لطف چون جان می شود، زمهریر از مهر پنهان می شود. مهر داغه، میگن محبت حرارت داره. خب محبت که حرارت داره، زمهریر اوج سرماست. میگه زمهریر رو در وجود طرف مقابل تو که سرد است و جواب نمیده، این حرارت محبت اون زمهریر رو از بین میبره. اون وقت اگر که تو میخواهی که این حرارت رو، بله، عاشق شو، خب وقتی با طرف چی کار میکن؟ آن جمادی گشت از فضلش لطیف. خیلی با کلمه عاشق مخالفن، ولی خدا حب را به کار میبره. حب هر جمادی را کند فضلش خبیر. فضل الهی جماد رو آگاه میکنه. یعنی چی میشه؟ تو از دل این اون گیاه سبز میشه، گندمه رو میخوری، میاد تو وجود تو و این جسم که مرکب روحه این رو نگهش میداره، بعد یه دفعه میبینی که این تبدیل شد به آگاهی، تبدیل شد به علم، تبدیل شد به دانش، تبدیل شد به خرد، تبدیل شد به تعالی و کمال. همون جماده بوده. هر جمادی را کند فضلش خبیر، غافلان را کرده قهر او ضریر. و بعضی از نسخه ها عاقلانه ولی غلط. عاقل هیچ وقت ضریر نمیشه، ضریر یعنی نابینا، پس غافل درسته. غافلان هستن، غفلت میکنن از رحمت و مغفرت الهی، نابینا میشن و کور میشن نسبت به اینکه خدا میگوید که من رحمتم را بر شما، بر نفس خیش واجب کردم که به شما رحمت بدم. جان و دل را، جان و دل را طاقت این جوش نیست. جوش همی که میگیم داره هرس میخوره مولانا، میگه جان و دل من دیگه طاقت این جوش زدن رو نداره. چرا؟ با که گویم در جهان یک گوش نیست. نه مولانا میچسبه قشنگ، داغ میذاره به دل. جان و دل را طاقت این جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.